دوستان بودن فرستادش و من با ایشون تماس گرفتم، گفتم که شما که خودت در این حوزه کار میکنی حداقل یه متن این خبر رو میخوندی یا پی میبردی که اصلا این خبر رو با واقعیت اصلا امکان نداره که مثلا چنین اتفاق افتاده باشه. حالا خبرش هم غیر سیاسی بودش و خب خود ایشون هم خب اذعان داشتن که آره من خیلی چون سریع تحت تاثیر قرار گرفتم، چون یه خبری بودش که حالا به قولی از اون ابزار شگفتی ساز خبر استفاده کرده بودش، طرف سریع اینو بازنشر داده بود و خیلی ها هم به خاطر که حالا ایشون شخصی بودش که در اون حوزه کار میکرد احساس کرده بودن که خبر درسته و اونها هم بازنشر داده. رو همین حساب ما خیلی سریع نباید، چون خیلی وقتا یه خبر خب چون برامون شگفتی داره، برامون هیجان داره، خب سریع دوست داریم که اینو بازنشر بدیم. برای همین ما باید دقت کنیم، خیلی در این حوزه عجله نکنیم و با یک رصد و دقت میتونیم که پی ببریم که این خبر درست است یا خیر.
از شما به این چنونده ما چه پاسخی دارین؟
ببینید سواد رسانه‌ای ما
ساحت به کار بوده، این چنونده ما که سواد رسانه‌ای رو بذارید
سواد
کنار خودمونی بگید،
سواد رسانه‌ای رو ما همون مواجهه انتقادی میشنسیم. خب مواجهه انتقادی خب یعنی چی؟ چجور مواجه بشه؟ چه آگاهی کسب بکنه اینا؟ ولی سواد رسانه این نیست، یه بخشی از اون برمیگرده به آشنایی با تکنولوژی و نحوه استفاده از اون. خب ما مثلا تو حوزه جنگ نر و مقابله با جنگ رسانه دشمن چیزی داریم به نام هشتگ زدن در شبکه‌های اجتماعی. خب هشتگ زدن رو چقدر مخاطبان ما باش آشنا هستن، کاربران آشنا هستن؟ جالبه بدونید که ده ها کتاب تو این حوزه نوشته شده در غرب برای اینکه بتونن در این در واقع انبوه اطلاعات و مسئله انباشت اطلاعات که الان خود غرب هم با چالش برای هندل کردن این همه اطلاعات به چالش خورده، چطور بتونن پیام رو جهت‌دهی بکنن، جریان سازی خبری بکنن. یه بخش دیگری از اون برمیگرده به بحث بلاغت رسانه‌ای، نحوه تولید پیام، چه چیزی بنویسن که مخاطب ایرانی بپسندد، چگونه بنویسن، با چه ادبیاتی. بنابراین سواد رسانه‌ای الزاماً اون مواجهه انتقادی نیست. حالا همین مثالی که زدن در خصوص این روحانی شهید توی همدان، خب همون روزی که این پیام رو من در یک گروه به اصطلاح نخبگانی در یکی از شبکه‌های اجتماعی دریافت کردم، بلافاصله عکسش رو از قابلیت جستجوی عکس گوگل جستجو کردم و پیدا کردم. خب چند نفر از مخاطبان ما، چند نفر از کسانی که دارن این برنامه رو میشنون میدونن که گوگل یکی همچین قابلیتی داره برای جستجوی عکس؟ اینها توانایی‌هایی هست، اینها در واقع مهارت هایی هست که باید مخاطبان برن که نقش هشتگ زدن چیه، اینکه اینستاگرام چه قابلیت هایی داره، اینکه توییتر اساسا چه مخاطبی داره، چگونه باید توییت زد، آیا توان عکس به توییت ها اتچ کرد، نمیتوان، فیلم رو چگونه باید آپلود کرد. همه این در واقع قابلیت های تکنولوژیک و فناورانه ای که کاربران از باهاش روبرو هستن تو شبکه‌های اجتماعی جزء در واقع مزیت‌های این شبکه‌ها هست که باید بهش آشنا بشن. غیر از اون بحث مواجهه انتقادی که یک بحث متقنی نیازمند ورود آموزش و پرورش نیازمند
یعنی چی منظورتون چیه؟
چرا که این مسئله
نه از مواجهه انتقادی رو
مواجهه انتقادی فهم. همین این مسئله‌ایه که از کودکی باید آموزش داده بشه. خب آموزش و پرورش کمتر از 10 ساله، یه چیز حدود 5-6 سالی که ورود کرده، یک سری کتابایی رو تألیف کرده برای آموزش و سواد رسانه‌ای، باشگاه سواد رسانه‌ای شکل گرفته، هستن کسانی که دارن المپیادهای سواد رسانه‌ای برگزار میکنن. اینها مسائل پایه‌ای هست، از در واقع کودکی باید مواجهه انتقادی به در واقع خانواده ها رو یاد داد. مثلا خب ما چند درصدمون میدونیم که وقتی یک تصویر مثلا قتلی رو توی یکی از سریال‌های ایرانی ما می‌بینیم، خب من و شما به راحتی می‌فهمیم خب اینا بازیگران دارن بازی می‌کنن، ولی همون صحنه قتل رو الان ما توی خیابون ببینیم حالت انزجار رو در واقع مشمئز کننده است، اصلا دوری می‌کنیم. یک تصادفی رو که می‌بینیم، حالا دو تا قطره خون می‌بینیم، سعی می‌کنیم دوری بکنیم. ببینید اون صحنه قتل که به راحتی ما آخر شب می‌شینیم به اتفاق فرزند زیر 3 سالمون می‌بینیم، همون تأثیری که دیدن صحنه قتل واقعی برای ما داره برای اون کودک زیر 3 سال داره. خب اینو چند درصد خانواده‌های ما می‌دونن و آگاهن نسبت به این مسائل، پرورش ذهن خلاق در کودکشون یکی از اون مسائلیه که میتونه مواجهه انتقادی با رسانه رو تو بزرگسالی. خب اینا چیزاییه که گفته نشده، روش کار نشده، الحمدلله به فکر افتادن، دارن کار میکنن و انشالله که نتیجه این حرکت رو ما سالهای آینده خواهیم دید. برای همین من عرض میکنم که این حوزه، حوزه پیچیده یه حوزه یه که نیازمند دقت نظره، حوزه دستوری نیست، حوزه نیست که ما بریم چند تا نهاد رو شکل بدیم و بگیم مشخصا شما وظیفه آگاهی بخشی به جامعه رو دارید. نه، آگاهی بخشی باید از خانواده ها، از کودکی شروع بشه. هر کسی در قبال خودش، در قبال همسرش، در قبال پدر و مادر و فرزندش مسئول برای آگاهی بخشی که انشالله نسل‌های آینده بتونن هر چقدر قوی‌تر و مستحکم‌تر تو حوزه جنگ رسانه‌ای ورود بکنن و انشالله پیروز نهایی میدون باشن.
انشالله های مومنی ها با توجه به مباحثی که از ابتدای برنامه انجام دادیم در شرایط فعلی و در برابر جنگ نرمی که شاهد هستیم و جنگ رسانه‌ای که شاهد هستیم، آرایش جنگی کشور باید که چگونه باشه در حوزه رسانه‌ای، در حوزه فضای مجازی، چه رسانه‌های مکتوبی که در کشور داریم و چه فضای مجازی، چه خبرگزاری‌ها، آرایش جنگی چگونه باید شکل بگیره؟
بله، امروز حجمه‌ای که توسط شبکه‌های اجتماعی برای بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به و مسئولان و ناکارآمد جلوه دادن جمهوری اسلامی به راه افتاده، خب بر کسی پوشیده نیستش و ما می‌بینیم که به هر حال روز به روزم تلاششون رو برای این موضوع دارن بیشتر می‌کنن. خدمت شما عرض کنم که ما حالا به هر حال وظیفه‌ای که ما داریم و کاری که میتونیم انجام میدیم اینه که همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن باید آرایش جنگی داشته باشیم. ما در فضای مجازی هم نیازمند هستیم که یک حرکت انقلابی در این حوزه داشته باشیم. خب ما میدونیم که بحث فضای مجازی یکی از جاهایی هستش که امکان به هر حال ضربه خوردن و ما میتونیم از این طریق ضربه زیادی بخوریم و فرصت یا تهدید بودن فضای مجازی وابسته به نحوه برنامه‌ریزی ما در این حوزه هستش. خب خانواده ها، دانشمندان، اساتید دانشگاهی و معلمان نباید به سادگی از این مسئله ما در کشور ما تهدیدهای فضای مجازی خب بیشتر از فرصت‌های اون بوده، زیرا به این علت که این فضای مجازی به عنوان یک کالای وارداتی به کشور ما وارد شدش و بدون برنامه ریزی و ما قبل از اینکه بخوایم در این حوزه برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم اینو در اختیار خانواده ها قرار دادیم و این یکی از آفتهایی هستش که به هر حال حتی شبکه‌های اجتماعی مثل حالا خدمتشان پیام رسانه مثل تلگرام داشتش که خب ابتدا وارد شد در اختیار مردم قرار گرفت و وقتی که حالا به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت اون موقع ما تازه اومدیم برنامه‌ریزی کنیم که این باید چیکار کنیم و خب همون موقع اتفاقاً یکی از برنامه‌های همین شبکه رادیو گفتگو شرکت کرده بودم در قبل از اینکه حالا تلگرام فیلتر بشه همین موضوع رو عرض کردم که ما نیازمند این هستیم که حالا وقتی می‌خوایم مقابله کنیم با حالا یک پیام رسانی مثل تلگرام و باید یک همچین چیزی در همین حد و اندازه و در این قد و قواره و با این امکانات داشته باشیم و غیر از این باشه ما اولا که باید اطمینان مردم و اعتماد مردم رو جلب کنیم و دومی که چنین تکنولوژی در اختیار داشته باشیم و اون موقع است که میتونیم به هر حال مقابله کنیم. وقتی که ما نتونیم در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم و حالا پیام رسانه‌هایی که داریم دچار مشکلات مختلفی باشن قاعدتا ممکنه حالا به صورت موقت ما بتونیم اونها رو مردم حالا دور کنیم، ولی خب این چیزی نیستش. همونطور که جناب گودرزی هم فرمودن به صورت دستوری اصلا نمیشه در حوزه فضای مجازی اقدام کرده، چون به هر حال راه‌های مختلفی هستش که ما بتونیم دوباره خدمت شما عرض کنم که ورود پیدا کنیم. رو همین حساب ما باید توان و قدرت خودمون رو در این حوزه افزایش بدیم تا زمانی نتونیم به هر حال در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم و به هر حال بتونیم ما خب در برابر حالا حجمه های دشمن اقدامات متناسبی انجام بدیم قاعدتا ما خیلی آسیب پذیر خواهیم بودش و این خدمتتون عرض کنم که یکی از آفت های فضای مجازی هستش برای ما که و ما نیاز هستش که از همین الان، یعنی حالا شاید در این حوزه فکرهای مختلفی شده باشه، ولی خب اون چیزی که الان ما نیاز داریم با توجه به اینکه حالا به هر حال من یک حجمه گسترده‌ای رو به هر حال در حوزه‌های مختلف برای ما داشته و به خصوص در ماه‌های اخیر که حالا امریکا داره از تمام توانش برای ضربه زدن به نیاز هستش که به هر حال با یک عزم بیشتر و با یک توان مضاعف انشالله بتونیم که در برابر این خدمت شما عرض کنم حجمه های دشمن و فضای مجازی انشالله بتونیم که مقابل کنیم. خدمتون عرض کنم که خب میدونیم که بحث فضای مجازی محصول ارتباطات هستش. ما بخوایم به صورت کلی خدمتون عرض کنم که و در حوزه های مختلف اما از حتی خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امکان نفوذ ما داریم و قاعدتاً که کسی در این حوزه کنترل بیشتر و تسلط بیشتری داره که بتونه در حوزه تولید، ذخیره سازی، تبادل، پردازش، تحلیل، کنترل و خدمت شما عرض کنم مدیریت اطلاعات توان بیشتری داشته باشیم. ما در این حوزه اگر بتونیم توان خودمون رو بالا ببریم انشالله در برابر تمام هجمه های دشمن به خصوص در فضای مجازی میتونیم که مقاوم باشیم.
خیلی متشکرم. آقای گودرزی به شنونده پیامک فرستادن که اینکه میگید الزامات آرایش جنگی در حوزه فضای مجازی، یعنی این آرایش جنگی مختص مسئولان و دستگاه‌های مختلفه یا نه مردم هم در این آرایش مسئولیت دارن؟
دقیقاً همه و همه مسئولن، مسئولان به نوبه خودشون برای اینکه فضا رو برای کنشگری عاقلانه و آگاهانه مردم باز بکنن. خب متاسفانه یا خوشبختانه این فضای مجازی هست، شبکه‌های اجتماعی آمدند، به قول شهیدایی میگفت خانه رو باید در دامنه آتشفشان بنا نهاد، اون وقتی که داشت مقاله رو در مورد ماهواره مینوشت. خب هیچ وقت به شبکه‌های اجتماعی اون موقع فکر نمی‌کرد، اختیارش هم دست ما نیست، قواعدش هم ما ننوشتیم. خیلی راحت شما میتونی فعالیت بکنی، یک از سید حسن نصرالله بذاری حس بکنن، به راحتی رو میکنن، چون که اون قواعدی که نوشتن مبتنی بر اندیشه غربیه، مبتنی بر منافع امپریالیسمه. خب ما این وسط فقط داره حجمه میاد سمتمون، باید چه کار بکنیم؟ آرایش جنگی اینه که ابتدا به ساکن بپذیریم این فضا رو، نخواهیم سلبی با مسئله برخورد بکنیم، باید ایجابی با مسئله برخورد بکنیم، باید بپذیریم که تأثیر داره و تأثیر میپذیره، باید بپذیریم که کودکان ما درگیرش هستن، باید بپذیریم که آفتهای فرهنگی داره، باید در یک کلام خدمت و خیانت شبکه‌های اجتماعی رو، رسانه اجتماعی رو بپذیریم. این پذیرش وجود نداره، این پذیرش نه تنها در بین برخی مسئولین که در فضای دانشگاهی ما هم وجود نداره. الان شما با خیلی از دانشگاهیان حوزه علوم انسانی که صحبت بکنید چیزی به نام جنگ نرم رو اصلا قائل بهش نیستن، این که ما داریم این وسط تلفات میدیم رو اصلا قائل بهش نیستن. چرا؟ چون که متاسفانه اغلب دانشگاهیان ما در روش و در مسئله دچار دگماندیشی و دیکتاتور مسلکی هن. این آفتیه که وجود داره. اگر قرار آرایش جنگی اتفاق بیفته قاعدتاً پشتوانه نظری و حتی عملیش دانشگاه است. وقتی که ما متاسفانه با یک تو حوزه علوم انسانی با یک دانشگاه غالباً با یک دانشگاه شبه روشن فکر روبرو هستیم، چطور میتونیم این آرایش جنگی رو سامان بدیم؟ مردم ورود میکنن، تا الان هم ورود کردن، نهادهایی حالا درست یا غلط اومدن پشت کار دارن سازماندهی میکنن، ولی خب از اونجایی که عقبه فکری و عقبه تئوریک این بحث نداره، چرا که تو دانشگاه های ما این کار باید صورت بگیره که صورت نمیگیره، متاسفانه ما نتونستیم اون چنان که باید و شاید این آرایش جنگی رو شکل بدیم.
آقای مومنی ها کم کم باید که جنبندی بحثمون رو داشته باشیم، بفرمایید که چه عواملی میتونه کمک بکنه که در این آرایش جنگی با موفقیت برسیم، عوامل تأثیرگذار در موفقیت این آرایش جنگی چه عواملی هستن؟
بله خدمت شما عرض کنم که همه مسئولان و آحاد ملت و افراد توانا و نخبه در همه زمینهای که حالا مشغول هستن نیاز هستش که با احساس وظیفه و احساس مسئولیت وارد این کارزار بشن و نیاز هستش که از تمام توانشون در این حوزه استفاده کنن، چون به هر حال ما باید اینو در نظر بگیریم که واقعا اینم مثل یک جنگ واقعی هستش و شاید تاثیرپذیریش در بعضی از حوزه ها از جنگ خدمت شما عرض کنم فیزیکی هم بیشتر باشه. رو همین حساب این نیاز هستش که با یک عزم جدی همه مسئولان وارد بشن و همه مردم و تمام اندندانی که حالا در این حوزه توانمند هستند بیان و خدمت شما عرض کنم که بر اساس توانایی خودشون اقداماتی رو انجام بدن. و ما نیاز هستش که بر رو بحثی که حالا سالها خدمت شما عرض کنم که صحبتش هستش، بحث شبکه ملی اطلاعات، ما در این حوزه خب صحبت‌های زیادی شده ولی می‌بینیم که عملاً خروجی که متناسب با نیاز جامعه بوده تا الان خدمت شما عرض کنم که به هر حال در اختیار مردم قرار داده نشده. و همونطور که عرض کردم واقعاً در حوزه اداره فضای مجازی نیازمند ما یک حرکت انقلابی هستیم که این البته گفته مقام معظم رهبری هستش و زمانی ما می‌تونیم در این حوزه به هر حال بتونیم موفق باشیم که بتونیم واقعا از تمام توانمون استفاده کنیم. و خدمت عرض کنم که این حوزه به هر حال حوزه بسیار پر اهمیتی هستش و جامعه‌ای که تبادل پردازش و تحلیل اطلاعاتش دست بیگانگان هستش خب قاعدتا جامعه ضعیفی هستش. ما نیازمند این هستیم که به هر حال با تمام توانی که داریم بتونیم کنترل و تسلط بیشتری داشته باشیم در حوزه‌ای که خدمتون عرض کردم. و ما می‌بینیم که حتی در حوزه‌های فرهنگی هم خب کارهای زیادی نیاز هستش انجام بشه. ما برای نمونه خدمتتون عرض کنم می‌بینید حتی در هفته‌های گذشته حالا کلیپی در مدارس سطح کشور به هر حال پخش شده که دانش آموزای حالا دوره ابتدایی و راهنمایی مدارس می‌دیدیم که شعر یک خواننده‌ای که حالا واقعا شعر بسیار سخیفی بودش و از لحاظ حالا محتوایی و حتی از لحاظ اجرا در سطح بسیار نازلی بودش، بسیار به صورت حالا گسترده مورد حالا توجه دانش آموزان ما قرار گرفته بود و اینها حالا اون شعر رو از بر بودن و در مدرسه اجرا میکنن. خب یکی از برها راه های نفوذ دشمن هسته و این بحث جنگ نرم که میگن در حوزه فرهنگیش همینه که ما به هر حال نیاز نسل جوانمون رو خب انقدر این رو نازل کنیم و تقلیل بدیم که به هر حال رو بیارم به چنین آثار سبکی که حتی خب خود افراد حتی خانواده هاشون هم قاعدتا نمیپذیرن که مثلا فرزندانشون خب چنین شعرهایی رو از بر باشن. و با وجود که ما به هر حال سبقه بسیار قوی در حوزه های فرهنگی اینها داریم و خب این خودش نشون میده که ما حتی در حوزه فرهنگی هم واقعا نیاز هستش که تمام به هر حال مسئولین تمام مردم وارد بشن و جلوی این هجمه دشمن رو انشالله بگیریم.
انشالله آیه گودرزی شما هم بفرمایید که عوامل تاثیرگذار برای موفقیت در این آرایش جنگی چه عواملی هستن؟
خب این جلسه قاعدتاً اونچنان که باید و شاید نمیشه بحث داد مسائل رو و حتما نیازمند این هست که ادامه پیدا بکنه.
حتما ما باز هم به جناب علی زحمت خواهیم داد. کمک بفرمایید تو دودن دو دقیقه فرصت
دودن دو دقیقه. خیلی زودتر تمام میکنم. به نظر من شاه کلید این بحث تو کارآمدی نهفته است. کارآمدی سیاسی و اقتصادی کمک میکنه انرژی نهفته در جامعه شکوفا بشه در همه حوزه ها از جمله در بحث جنگ نرم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان برنامه جناب آقای مومنی ها و جناب آقای گودرزی و ممنون از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با گفتگوی سیاسی امروز. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. بررسی ماهیت و ابعاد جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن و الزامات آرایش جنگی در حوزه فضای مجازی موضوع بحث گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در ماه خوش رمضان هستیم، اجازه بدین گذری داشته باشیم به کشور فیلیپین و آداب و رسوم مسلمانان فیلیپین در ماه مبارک رمضان رو به اتفاق بشنویم در قالب برنامه دعوت.
Read, Prophet Muhammad, in the name of your Lord, who created.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو گفتگو. ویژه برنامه دعوت رو به منوت ایام ماه مبارک رمضان میشنوید. ویژه برنامه ای که به کشورهای مختلف میپردازه و آداب و رسوم اون کشورها و مسلمانان اون کشورها رو در ماه مبارک رمضان مورد بررسی قرار میده. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. امروز سری به کشور فیلیپین میزنیم و در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت یکی از مهمانان گرامی که از کشور فیلیپین هستن، جناب آقای عبدالحکیم فارمی هستیم و انشاءالله گپ و گفتی در این زمینه با ایشون خواهیم داشت. عرض سلام به شما جناب آقای عبدالحکیم فارمی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو.
متشکرم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خیلی سپاسگزارم از دعوتتون و ان شاء الله که در این گفتگو رادیو صدا از طرف این برنامه گسلیم و انشالله هرچی هست در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم از شما. عرض خدمتون که کشور فیلیپین حدوداً 110 میلیون نفر جمعیت داره. از این 10 میلیون چند میلیون مسلمان هستن؟ اصلا به میلیون میرسه جمعیت مسلمانان یا نه؟
الحمدلله که بالاخره در این همین 110 میلیون تقریبا جمعیت وجود داره در فیلیپین، کشور فیلیپین. خب اینها در همین تعدادی که مسلمان وجود داره، در همین تقریبا 18-19% مسلمان داریم. خب در اینجا
حدودا یعنی 20 میلیون
همین 20 میلیون و 19 میلیون اینا تقریبا داریم.
بسیار خوب. از این 20 میلیون حدودا چند نفر شیعه هستن؟ به میلیون
میرسه؟ 20 میلیون بله، البته در این 20 میلیون که جمعیت مسلمان هستیم در کشور فیلیپین، در اینجا میابته مثلا کب دیگه جمعیت شیعه نمون
بله
مسلمانون شیعه
به 500,000 تا میرسه؟
به 30,000
30,000
نفر هم
یعنی به 100,000 تا هم حتی نمیرسه؟
100,000 تا هم نمیرسه.
بسیار خوب. شما خودتون جناب آقای عبدالحکیم از برادران اهل سنت هستید یا شیعه هستید؟
خب الحمدلله بکتر همین. خب دیگه اولا این چی که میتونیم بگیم این هدایت از طرف خوب اینو اهل البیت علیهم السلام رو به ما عطا داد، الحمدلله که این احمد عظیم رو برامون داد و این چیز را درسته.
یعنی شما شیعه هستید؟
از سلسله و پدر بزرگمون از طرف اون بار دیگه از قبل اونها شیعه بوده.
پدر بزرگ شیعه منتها بوده؟
آره، منتها که بعدن این یواش یواش که اهل تسنه و چی دیگه این مذاهب مختلف مثل اهل تسنه مثل شافعی، حنبلی، مالکی و مالکی اینها، این چهار مذاهب اینا رسیدن به کشور شاید به خاطر این دیگه اینجا اهل تسنه شده و بعدن بعد از پیروزی جمهوری اسلامی ایران دوباره از فامیل و شهری رو مثل شیعه و دیگه شیعه دوباره شیعه شدن.
آه، یعنی شما ابتدا والا قبلا پدر بزرگتون شیعه بود، مادر بزرگ اهل سنت بود، بعدن به خاطر تبلیغات اهل سنت پدر مادر اهل سنت شدن و شما هم سنی بودید و پس از پیروزی انقلاب که دوباره به هر حال شیعه جان دوباره گرفت شما هم شیعه شدید.
بله شما هم تو فرمودید که دیگه از این قضیه همین تو شده بود و الا خوب دیگه از همین و تا در کسپر خودمون اون زمان خیلی تعصبی نداره مثل شیعه سنی دیگه نداره.
یعنی در این که حالا شما آره. سنی بودید و شیعه شدی خیلی تعصبات بین شیعه و سنی اونجا
نداره. بله
برگزار نیست
و الا خوب اگر اینها که دو بعدن اینا دیگه این تعصبات رو اومده بعدن
از بعدن وهابیت هر جا که رفت به تبلیغ
بلا مثلا رفتن به عربستان اونجا علمای مختلف از عربستان دوباره برگشتن به فلیپین از اونجا شروع شد این تعصب رو.
در واقع وهابی ها هر جا رفتن این تعصبات رو شروع کردن و این تفرقه افکنی ها رو
از اونجا شروع شد تا امروزی.
بسیار خوب جناب آقای عبدالحکیم، حالا با توجه به نکاتی که گفتید و به خصوص حالا تبلیغات وهابیت در فلیپین و اختلاف افکنی هایی که متاسفانه در این چند سال شده در این چندین سال اخیر، الان آداب و رسوم ماه مبارک رمضان به چه شکل برگزار میشه؟ آیا شیعیان و اهل سنت در این زمینه وفاق دارن با همین آداب و رسوم رو برگزار میکنن؟ ادعیه، مناجات خوان، نمازهایی که به هر حال برگزار میشه آیا استقبال خوبی از طرف مسلمان ها ازش میشه یا نه؟
بله الحمدلله خوب اینها یه برنامه جدید و خیلی جدید در بطلی نیست. این از طرف برادران اهلی تسنو هستن و ما خودمون اون زمان هم این کار را میکردیم. مثل چیه؟ مثل همین کار های بعد از افتار اینا دیگه مثلا آماده کنن که بیان مسجد و این نماز خیلی بزرگ میشماریم، یعنی کلی بزرگ می سمورن برای اهل تسنو برادران.
بله.
تسنو و بعد که اینا برمی گردن خونشو و دوباره مثلا گازم بخورن،
یعنی اول افطار همونطور چیز کالا کشورهای دیگر هم مرسومه.
افطار خودی برادران اهل تسنو که خوب می دونیم.
بله.
و اینا که مثلا هنگام اذان که صدا شد زدن دی شروع میکنن که بین کاره مثلا افطار رو خوب حمله
همون اول اذان افطار رو انجام میدم.
اول اذان نماز بله. مغرب میکنم، دوباره گازشون رو میخورم و دوباره مثلا آماده میکنم خب برای رفتن به نماز. بعدم بعد از نماز برگشتم میخونیشم و هم غذاهای مختلف رو میخورم. بله.
حالا از غذاها گفتین، چه غذاهای خاصی در ماه رمضان در فیلیپین خورده میشه؟ یعنی غذاهایی که مختص ماه مبارک رمضان باشه به دم افطار بیشتر استفاده.
بله سوالای خیلی خوبیه. اینا که مثلا اینا غذاهایی که خیلی خیلی مهمه براشون که غذاهای مختلف هست و غذاهای کسی هست که مثل غذاهایی که به نام عروس کادو اسمشون عروس کادو. این معمولا چشیه بشه و چه سنی.
بله.
چشیه و چه سنی. این غذا را وقتی که فلیپینی نامی که مدر مبای مبارک رمضان میرسه ما این غذا هم را با هم دیگه میخوریم. یعنی
بله.
اون چه سنی بشه چشیه این غذا را چون عادتمون که این غذا را میخوریم. اسمش عروس کرده و غذا های خوبی هم هست. خب دیگه بقیه مثل سربت هایی که معمولا توی ایران که میخوریم سربت های مختلف داریم و ما به طرف اون بار طرف معنی خودمون ببینید این فیلیپین چون خیلی نارگیلی دار نارگیل
بله.
خیلی داره
نارگیل میده نارگیل داره بله
خود همین آب نارگیل رو آب نارگیل یعنی از رنگ سبزی
بله
نه اون که نارگیل که میپرسیم در بازار میبینیم
بله. خود نارگیل نه بله.
بله خود نارگیلی که رنگ سبزه
بله